بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول امام تعادل و تراجی، استاد علی فرهانی، پنج شنبه 13 خرداد 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسیدیم به مرحله متکافئه، البحث الثانی فی حال المتکافئه، در جایی که اخبار با هم متعارض هستند و تعارض هم به قول اصولیین مستقره و به تعبیر مرحوم امام یعنی جمع عقلایی بین اخبار وجود نداره. و خدمت شما عرض کنم اینجا دو دسته هستن اخبار، یا متعارضین مستقرینی که متکافئین هستن، یعنی در آنها مرجحی وجود نداره که یکی رو بر دیگری مقدم کنه، یا مرجحی وجود داره. اینجا قسمت دوم که اگر اخبار مرجحی داشته باشد به شدت مفصل محل نزاعه، چون مرجح رو باید شارع بدهد به ما، یعنی مرجح ها باید حجت و معتبر بشوند، بعد با اون مرجح ها بیایم ترجیح رو انجام بدیم. لذا اول باید ببینیم که چند مرجح داریم، و اگر در باب مرجحات ما تعدی به مرجحات منصوصه به غیر منصوصه رو بپذیریم، باید ببینیم در تعدی ملاکی داریم یا مصادیق مشخصی داریم و مرجحات ما بالاخره چند تا. بحث طویل و زیلی هست در غیر متکافئه، یعنی در جایی که اخبار مزیتی نسبت به هم دارن، این مزیت باید مزیت معتبره و مزیت حجت شرعی باشه. لذا امام رضوان الله علیه اول متکافئین رو مقدم میکنن، یعنی در آن جایی که اخبار هیچ کدام بر دیگری مرجح معتبری ندارن. خب امام میفرمایند که ما در اینجا خب دو قول داریم دیگه، یکی تخییر است و یکی توقف. باید ما اخبار هر دو رو ببینیم و بعدم خود این اخبار تخییر و توقف ممکنه مصداق بحث تعارض ادله بشن، یعنی حکم متعارضین مستقرین متکافئین حکمش در دو دسته روایت آمده که خود اون روایات مصداق بحث تعارضن، باید بتونیم خود اون رو حل کنیم ببینیم جمع دلالی بینشون وجود داره یا نه. خب البته قول مشهور تخییر هست در اینجا، و بله از زمان کلینی اعلی الله مقامه الشریف قول به تخییر قائل داره، یکیش خود کلینی رضوان الله علیه فی دیباجة الکافی هست. خب ای تا اینجا این مقدمات بس. اما یک دأب دقیقی در مباحث روایی دارن عزیزان که رعایتش خیلی مفید است. امام من برای که دعب امام رو توضیح بدم اشاره میکنم به یه مطلبی از قدماء اصحاب ما. مکرر این اصطلاح فقه الحدیث گوش شما خورده، این رشته حدیث خانی که از قدیم بوده به گوش شما خورده، که البته امروز متروک شده در حوزه و حالا هم که میخواد باز بگرده داره به شکل ناقصی باز میگرده. آقا مراد اصحاب ما از فقه الحدیث و حدیث خانی و علم الحدیث چه بوده؟ این خیلی مهمه. ببینید عزیزان، مکرر من در مباحث اصولی این رو توضیح دادم، در نظام اصولی امام در جلسات ابتدایی شروع این مباحث در مؤسسه شریفه مفتاح من این توضیح رو گفتم برای دوستان که ما مدعی هستیم که شریعتمون جاویدان هست و مدعی هستیم که شریعت ما حامل و متکفل لکل ما یحتاج الیه البشر الی یوم القیامه است. همین عبارات رو امام در ابتدای کتاب اجتهاد و تقلیدش مفصل تبیین میکنه. شریعت متکفل و حاملتون لکل ما یحتاج الیه البشر، که حالا این ما یحتاج رو من در جلسات سال ابتدای حضورم در این مؤسسه شریفه مفصل توضیح دادم. این حد اکثری به این قرائت متفاوت با اون دعوای حد اکثری حد اقلی دین که امروز در کلام جدید مطرحه. اینها مقالتی اشتراک لفظی نشد. خب یعنی شریعت ما احکامی رو که بشر مبتلا میشد، نیازمنده به اونا میشد، حامل اونهاست. خب و عمده منابع احکام ما هم قرآن به عترت هستن و البته عقل هم هست و البته اجماع هم هست، که اینها رو هم با هم گفتگو کردیم. حالا امروز خب این از یک طرف، از طرف دیگه هم ما قائل هستیم به این که جمیع ادله لفظیه سمعیه ما در قرآن و عترت، همه اینها دارای شأن نزول و شأن صدور هست. چقدر زیاد شما در مباحث استدلالیتون، چه در آیات، چه در روایات، چه در علم اصول، وقتی میخواید از آیات بر استدلال کنید بر مطلبی، چه در روایات میخواید استفاده کنید، میگید که آقا آیا شأن نزول مخصص هست یا مخصص نیست؟ در آیات میگید شأن نزول در آیه و شأن صدور در روایت چه خاصیتی رو به ارمغان میاره؟ یک حصری برای دلالت اون آیه و روایت درست میکنه که ازش تعبیر میکنیم به مخصص بودن شأن نزول مثلا در آیات. آیه و روایت را در یک زندان محصور میکنه. این دفعه بسیاری از روایات ما حامل قضایای به ظاهر شخصیه هستند. یعنی یک شخص مشخصی از امام معصوم سؤالی پرسیده است و امام پاسخی به او گفته است. اومد خدمت حضرت و پرسید سؤالی را. سؤال این بود مثلا، بله مثلا صحیحه علی ابن سوید در بحث احکام و نظر الی المرأه، سؤال پرسید از حضرت که آقا جان انی من، ببین انی من مبتلا به نظر الی الاجنبیه، من شغلم اقتضا داره روزانه زنها میان سراغم برای خرید و فروش. و شغل چی آقا؟ عطارم، عطر فروشم. عطر یعنی همین لوازم عطر، یعنی همین لوازم خدمت با سعادت شما عرض کنم آرایشی و بهداشتی، درست شد آقا؟ معمولا مراجعه کننده به مغازه های این چنینی زنها هستن. خب حالا همین نکاتی که من گفتم از کجا یه روایت برمیومد؟ از کجا ما این قرائن رو به دست آوردیم که علی ابن سوید شغلش این بوده، اینطوری بوده، اوضاع مغازش اینطوری بوده؟ از کجا اینها رو ما در آوردیم؟ ثانیاً این علی ابن سوید سوال پرسیده از حضرت، انی من، چه ربطی به دیگران داره؟ پس روایات خیلی جاها شرایط شخصی بر روایت ممکنه حاکم بشه که روایت رو از دلالت برای دیگران خارج کنه. خب اینجا ما چه کار باید بکنیم؟ بسیاری از روایات و آیات ما یا به صورت کلی شأن نزول و صدور داره یا قرائن مشخصه ای اطراف این روایت رو گرفته به طوری که این روایت مشکل زا میشه، نمیدونیم چه کار باید بکنیم. در این جور موارد دقت کردید دیگه، قدما اصحاب ما یک علمی رو داشتن علم حدیث، فقه الحدیث. کاری که اصحاب ما انجام میدادن این بود که در فقه الحدیث می آمدند مجموعه قرائن شخصیه، چه قرائنی که با استفاده از خود دلالت الفاظ این آیه و روایت میشه به او پی برد و چه قرائنی که حول این روایت هستند، آنها را می آوردند. این قرائن رو بخشش رو علم رجال به ما میده، بخشش رو علم تراجم به ما میده و بخشش رو چیزها تاریخ به ما میده. مثلا تاریخ میگه آقا تو مدینه معمولا مغازه ها اینطوری کنار هم گذاشته میشد، مغازه اصلا شهر اینطوری درست شده بود. این به چه درد میخوره این قرینه و چگونگی جایگاه این مغازه ها و بازار در شهر؟ موقعی که میخوایم مسجد جامع رو بشناسیم چیه، موقعی که میخوایم روایات صلات جمعه رو معنا کنیم، علم تاریخ به ما کمک میکنه. علم حدیث ما، فقه الحدیث ما میومد همه این قرائن رو روی هم میریخت و با استفاده از اینها از روایت پیامش رو میگرفت. یعنی به عبارت اخرى فنیه میآمد از روایت قرائن شخصیه، خارجیه، زمانیه، مکانیه را معرا میکرد روایت رو از این قرائن. و بعد تعریت روایه عن هذه القرائن، روایت حامل یک حکم کلی میشد، یک حکمی که لا یختص الحکم به زمان ولا به مکان ولا به شخص، این رو به دست ما میداد. بعدا این حکم به مرحله استنباط گذاشته میشد. تو مرحله استنباط ما از حکم استفتاء میکنیم، یعنی حکم رو تطبیق بر مواردش میدیم. این کار دوم میشه اجتهاد، میشه مرحله پاسخگویی به سوالات شرعیه. دوستان عزیز، عمده زحمت مجتهد گام اول هست. پس علم فقه الحدیث برای این است که روایت را از زمانی و مکانی و خارجی بودن به یک حامل و حکم کلی لا یختص به زمان ولا مکان ولا شخص تبدیل بکنه. این فراوری اصلی کار در فقه الحدیثه. دوستان عزیز، یک نکته دیگه تذکر بدم. خیلی خطرناک هست اگر یک جایی قبل از اینکه ما این کار رو انجام بدیم بریم سراغ استنباط. چرا خطرناک است آقا؟ وقتی که ما سؤالمون رو به روایه به در واقع عرصه ادله وارد میکنیم، هنوز در ادله این کار رو انجام ندادیم، خیلی وقتها سؤال ما بدون حکم میمونه. یعنی میگردیم مسانخ با او چیزی پیدا نمیکنیم در ادله و اشکال این مدل این است که بعد اون موقع ما در فقه باید کثیرم ما سراغ جریان اصول عملیه بریم. میشه همین مشکلی که بعضی ها گاهی به ولو به غلط ها به غلط به شیخ اعظم نسبت میدن، میگن شیخ فقه را اصل عملیی کرد. سبقه اصل عملی در فقه شیخ غلیظه، در اصول شیخ غلیظه. نه خیر، این اشکال به شیخ وارد نیست و الان هم موقع و موقفش نیست که من توضیح بدم. و الا جمله‌ای میگم، استقراء مکاسب نشون میده که شیخ اقل از بسیاری از فقهاست در تمسک به اصل عملی. شیخ بدون اصل عملی مشکلات خودش رو در فقه حل میکنه، پس این اشکال به شیخ وارد نیست. اما اصل این اشکال نتیجه این سیستمیه که من به شما گفتم. کسی که فقه الحدیث درست و درمون و قوی و محکمی رو به دنبال نکنه و مستقیم بر پله آخر استنباط بیسته، یعنی سوال رو به عرصه ادله وارد کنه، معمولا برای سوال پاسخ مناسب و دلیل مناسب پیدا نمی‌کنه. مخصوصا که قبلا ها توضیح داریم اون متغیری به نام زمان، ما زمانمون که فاصله گرفته سوالات متفاوت شدن، بسیاری از اینها بر ادله نمیتونن وارد بشن. این رو عنایت بفرمایید. این نکته اول. مشکل دومی که در این صحنه وجود داره دوستان عزیزم و بسیار مشکل زا و مشکل ساز هست و بسیار اذیت کننده هست، اون مشکله که محضر با سعادت شما عارضم، بسیاری از احکام اگر با اصل عملی تکلیفشون حل نشه، مخصوصا در امور اجتماعی، ما ارجاعشون میدیم به ادله عقلی و بعد هم تمسک به بعضی از مطالب مثل منطقه الفراغ مرحوم صدر در اینجا بازار داغ و گرمی داره. چرا؟ چون در ادله سمعی چیزی برای او پیدا نکردیم. گاهی اوقات اشکال دیگری به وجود میاد وقتی فقیه استیعابا نگاه میکنه معظم الاحکام شرعیه داره این بلا سرش میاد، قائل به انسداد میشه. دوستان عزیز، لم انسداد در دوره واسط و میانی ما در قرن 10، 11 و 12 همین مسئله هست که آثارش رو شما میتونید در صناعات اجتهادی متأخر ببینید. یعنی زمانی که خدمت شما عرض کنم دوره میرزای قمی و شیخ جعفر کاشف القطاع و محقق ششتری داماد شیخ جعفر کاشف القطاع و استاد فصول و استاد شیخ محمد تقی و این اعلام هست، این همان دوره است. لم انسداد اینه. تازه اونها در محدوده طهارت تادیات متعارف برشون صعب و سخت شد، فکیف به حال این که ما بخوایم فقه را توسعه داده و احکام اجتماعی جدید رو هم از فقه بخوایم انتظار داشته باشیم. کار به مراتب سخت‌تر میشه. این دو سه تالی فاسد رو گفتم و توالی فاسده دیگری هم هست. اینها وقتی است که ما گام اول استنباط یعنی فقه الحدیث رو تعیین نکنیم. اما اگر فقه الحدیث تعیین بشه، این اتفاق ظاهرا خیلی خیلی محدودتر میشه، خیلی خیلی مشکل کمتر میشه، بلکه اشکال از بین خواهد رفت. این نقش فقه الحدیثه. پس فقه الحدیث چه میکنه آقا؟ روایت ما رو از خصوصیات فردیه، زمانیه و مکانیه خارج کرده، روایت را به یک حکم کلی مبدل میکنه. حالا امام رضوان الله تعالی علیه اینجا میخوان اول وارد فقه الحدیث روایات داله بر تخییر بشن. دوستان، فقه الحدیث در اینجا یعنی چه؟ یعنی اینکه ممکنه این روایات در کتاب الحج باشه، ممکنه این روایات در کتاب الصلات باشه، ممکنه این که روایات در کتاب الصیام باشه، ممکنه این روایات در کتاب الطهاره باشد، لکن از این روایت می شود یک حکمی کلی به دست آورد. اونم این که امام معصوم در چنین موقفی که اسم اون موقف میشه تعارض مستقل و بین دو روایتی که متکافئن و زود ترجیح نیست هیچ کدام بر دیگری، در چنین موقفی حضرت حکم به تخییر کردن، تعریت المورد از خصوصیات و قرائن. خصوصیت برای این سائل بودن، خصوصیت در این مورد طهارت یا نجاست بودن، بلکه خصوصیت کلی کتاب الطهاره را نادیده گرفتن تا حکم کلی بشود که ما بتوانیم فی جمیع الموارد من الروایتین متعارضتینی که تعارضشون مستقر است، یعنی با جمع دلالی حل نشده و متکافئن و یکی بر دیگری مرجحی نداره، بتونیم از این حکم استفاده کنیم. این رو باید فقه الحدیث ما به دوش بکشه. لذا امام ابتدا وارد فقه الحدیث روایات تخییر میشن تا بعدا انشاءالله به روایات قول مقابل هم برسیم. اولین روایتی را که امام ذکر میکنن در اینجا، روایتی است که صاحب وسائل الشیعه اعلی الله مقامه الشریف از مرحوم طبرسی نقل میکنن. عرض به محضر با سعادت شما عارضم. میدونید مرحوم طبرسی از علماء قرن محضر با سعادت شما شش هست، حدود 500 و فکر میکنم بین 548 تا 560 در ذهنم اجمالا این هست، دقیقش یادم نیست. بله ما خدمت با سعادت شما عارضم، ما دو طبرسی بزرگ هم داریم، یکی طبرسی صاحب مجمع البیان، یکی هم همین طبرسی که این روایت را خدمت با سعادت شما عرض کنم داریم از او نقل میکنیم و میخوانیم. عرض کنم محضر با سعادت شما روایت را مرحوم طبرسی از حمیری دارد، در مکاتبات حمیری با حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. طبرسی در احتجاج این روایت را، یعنی حر عاملی از احتجاج طبرسی ابن جریر، طبرسی از مرحوم حمیری که حمیری از علماء غیبت الصغرا هست، یعنی از اصحاب محضر با سعادت شما عارضم، آقا امام عسکری و آقا حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و معتبر هم هست روایت و در مورد فقهی خودش فقها به این روایت فتوا دادن. روایت مال کتاب الصلات هست. دوستان عزیز، من ابتدا یه نکته ای رو در مورد روایت بگم، با این نگرش و نگاه وارد متن روایت بشیم. ببینید دوستان، مقدمه من رو عنایت کنید. وقتی که ما در محضر امام معصوم قرار میگیریم، طبیعتاً از امام معصوم حکم الله الواقعی میخوایم. آقا وقتی که امام نیست، من اجتهاد میکنم، تلاش میکنم حکم خدا رو از بین قواعدی که بلدم، قواعد اولیه و قواعد ثانویه فقه، قواعد واقعیه و ظاهریه فقه استنباط کنم. اما اگر امام معصوم رو یافتم، میرم خدمت حضرت میپرسم آقا حکم این مسئله چیه؟ طبیعتا حضرت حکم رو به من میگه، یعنی بیان حضرت در اداد احکام اولیه قرار میگیره. اینو این واضحه دیگه، چون اگه قرار باشه من خدمت امام برم و امام حکم واقعی رو به من نگه، با شأن امام نمیسازه، چون امام آمده است که مبلغ و مبین احکام الله باشه. پس امام حکم شیء به ما هو هو به من میگه، نه حکم شیء به ما هو مشکوکن حکم الواقعی، چون الان من خود امام رو دارم، امام حکم واقعی به من میگه. به ما هو مشکوکن حکم الواقعی وقتی است که من دستم به امام نرسه. اگر قرار باشد که من خدمت حضرت بروم و حضرت حکم شیء به ما هو هو رو به من نگه، پس من از کجا باید حکم شیء به ما هو هو به دست بیارم؟ اما در این روایت ماجرا به عکس هست، یعنی حضرت در اینجا وقتی که حمیری سوال رو میپرسد که آقا من دو روایت مواجه شدم در این مسئله، چه کار باید بکنم؟ حضرت اون دو روایت رو متذکر میشن و بهش میگن تخییر جاری کن. یعنی حضرت مثل یک مجتهد در کنار حمیری با او برخورد میکنه، نه از آن جهت که معدن الوحی و تنزیل و بیان حکم واقعی بکند. دوستان این اشکال، اگر اشکاله، اگر جوابشون ندیم، روایت از حجیت در کل فقه خارج میشه، چون با منصب الامام نمیسازه. خب با این نگاه روایت رو بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اول امام مقدمه رو میگه، و الاولا نقل و مرتبته بهی، به بحث متکافئین و تزییل اون منقول، به ما یرتبط به فقه الحدیث، نه به ما یرتبط به الاستنباط. نمیخوایم بگیم قولمون این هست یا نیست، میخوایم روایت رو اول از قرائن نجات بدیم، مشکلات ذات روایت رو حل کنیم، بعد که این درست شد، ثم بیان و ما یساعد و علیه العرف الجمع بین الروایات. این فل جمع چرا؟ گفتم ما میخواهیم متعارضین مستقرین متکافئین رو بگیم. این دفعه خودشون دو دسته روایت دارن در حکمشون، بعضی گفتن تأخیر، بعضی گفتن توقف، لذا خود مسئله از سقریات باب تعادل و تراجی است. باید ببینیم میشه جمع عرفی کرد و تعارض غیر مستقر دید بین دو دسته تأخیر و توقف یا نه. لذا امام میگه اول فقه الحدیث ثم ما جمع بین دو دست روایات، فنقول و علی الله التکلان الاولا روایات تخییر، ما روا فی الوسائل جناب حر عاملی علی الله مقامه عن التبرسی فی جواب. دوستان یه نکته ای به شما بگم، دوستان عزیز، ما یکی از برکات و حسنات دوران اخباریگری در فقه شیعه شکلگیری موسوعات حدیثی بود. نگفتم اینها خودشون اخباری هستن یا نه، برکات این شکلگیری جریان شکلگیری موسوعات حدیثی بود. خداوند متعال از همه جریانات به عنوان مؤید و به عنوان در واقع مقوی فقه شیعه به برکت الهی استفاده شده. یکی جریان اخباریگری با تمام مشکلات و رفت و برگشت ها، این موضوعات شکل گرفتن که شما میگن جوامع متأخر حدیثی که دوتاش خیلی شبیه به همه، یکی وسائل و یکی وافی. وسائل از مرحوم حر عاملی، وافی از ملا محسن فیض کاشانی علی الله مقامهما، و البته موضوعه کبیره بحار الانوار که یک روزی باید در موردش با هم بیشتر صحبت کنیم. دوستان عزیز، من تو خود کارهای شخصی خودم، حالا تو این تحقیقات و که استقراءهای خودم، به نظرم ولو وسائل معروف تره، لکن واقعا وافی ملا محسن فیض کاشانی در دقایق، ببینید یه وقتایی وضعیت سفید فقه، روایت وسائل روایت وافی راحتی، اما جاهایی که به صعوبات میرسیم، گیر ایجاد میشه، باید کار حدیثی فنی انجام بدیم، اونجا هست که وافی بیشتر به دست میاد و کمک کار فقیه هست. مرحوم وافی، مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، جزو اعاجیب بوده، هم در فقه، هم در فلسفه، هم در تفسیر، هم در عرفان، هم در همه این، در کلام، و البته هنرمندی هم بوده که در هر کدوم از علوم وارد شده فقط به خود اون علم پرداخته. یعنی وقتی وارد حدیث شده، کسوت یک محدث و در اون چایگاه قرار گرفته و ابدا خبری از فلسفه و تفسیر و عرفانش نیست. وقتی وارد تفسیر شده، یک مفسر تفسیر روایی نوشته، صافی و اسباب مصفا، فقط یک تفسیر روایی نویسه، هیچ چیز دیگری نگفته. وقتی فلسفه و عرفان میگفته ها کذا، این علوم نزد او حدودشون محفوظ میمانده از رضوان الله تعالی علی. وسائل عن التبرسی، بله، معروف مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه مکرر میفرمودن که عناوین ابواب وسائل فتواهای خود حر عاملی است. یعنی چی عزیزان؟ یعنی خود حر عاملی اون روایاتی که در اون باب آورده از جمع بین ادلش به یه فتوایی رسیده، اون فتوا رو عنوان باب قرار داده. میدونی چرا این رو گفتم؟ پس خود وسائل گاهی او یک در واقع یک لایه اجتهاد توشه و این لون ذهن فقیه نباید بشه، چون فقیه باید خودش اجتهاد کنه. یعنی و از اینجا هم معلوم میشه که وسائل به همه روایاتی که تو اون باب ها آورده معلوم فتوا داده باشه، ای بسا بین خود اون روایات تعارض وجود داشته، لکن وسائل برای خودش بین مثلا در این باب خاص، مثلا در باب مسح به مثلا ظاهر الارض، روایاتی آورده، بعضی از روایات با بعضی دیگه معارض، وسائل جمع کرده، فتوای خودش رو به عنوان باب نوشته، لذا او هم مجتهد است و اجتهاد کرده است. بله، عن تبرسی، بله بله بله، تبرسی احمد ابن علی، ابو منصور احمد ابن علی تبرسی رضوان الله علیه، بله، صاحب احتجاج، فی جواب مکاتبه محمد ابن عبد الله الحمیری الى صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، بله، مکاتبات حمیری هم که معروف هست. خب حالا روایت ببینید، یسالونی بعض الفقهاء عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الى الركعه الثالثه. میخواید باقیش رو میگذاریم برای جلسه آینده. و صل علی محمد و آل محمد. الله